بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما در مباحث فلسفه علم اصول در بحث مبادی مشترک تصدیقی علم اصول که در مجموعه فلسفه علم اصول ما چاپ شده بحثی کردیم که ما برای مراجعه به منابع دینی به یک نظریه راهنما نیاز داریم که ما رو بتواند در زمینه‌های مختلف یاری کنه، و اونجا بحث کردیم که نظریه اندیشه مدون در اسلام یه نظریه راهنماست برای دستیابی به دیدگاه اسلام در زمینه‌های مختلف، و اونجا توضیح دادیم، من اونا رو دیگه نمیخوام بگم چون خیلی طولانیه داستان، فقط یک مرور سریعه که این نظریه اندیشه مدون در اسلام یه نگاه سیستمی داره به مباحث اسلامی، و ادعای نظریه اینه که در هر زمینه ای از زمینه های حیات بشر اسلام یه سیستم داره که این زمینه ها به تعبیری که قبلا مکرر در مباحث دیگری من اشاره کردم زمینه های استقرائیه، یعنی ما خودمون زمینه های مختلف رو به دست میاریم، ولی تو هر زمینه ای که ما به دست میاریم اسلام یه سیستم داره. حالا اون زمینه میخواد هنر باشه، میخواد مدیریت باشه، میخواد اخلاق زیستی باشه، میخواد ناباروری باشه، میخواد اقتصاد باشه، میخواد قضاوت باشه یا سیاست، که البته این فهرستی که من اینجا نوشتم فهرست مواردی است که ما نظریه اندیشه مدون رو در اینا یه تطبیق کردیم، یا تو هنر، یا تو مدیریت، تو اخلاق زیستی، تو ناباروری، تو اقتصاد، تو قضا، و الان هم در بحث سیاست داریم تطبیقش میکنیم. بر اساس نظریه اندیشه مدون تو هر زمینه ای از زمینه های حیات بشر که عرض کردم این زمینه ها استقرائیه و قابل افزایشه، اسلام یک سری عناصر جهان شمول داره که این عناصر به اصطلاح عبارتند از فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، و یک عنصر متغیر یا تابع شرایط که ما بهش میگیم موقعیتی به نام سازوکار، که محصول این مجموعه در احکام یا به تعبیر دیگری حقوق خودش رو نشون میده، که بخشی از این حقوق در واقع جهان شمول و به تعبیری ثابته و بخش دیگری موقعیتی یا به تعبیر دیگری متغیر. بعد ما در مباحث دیگری باز توضیح دادیم که بله عناصر مکتب و نظام و حقوق اینها فقه رو تشکیل میدن. فقه متعارف فقط به حقوق پرداخته، به مکتب و نظام اشاره ای نداره فقه متعارف، ولیکن استنباط مکتب و استنباط نظام در محدوده وظائف فقهی قرار میگیره، و ما این تعبیر رو هم که زیاد به کار میره نظام سازی، ما بارها عرض کردیم این تعبیر از نظر ما غلطه، نظام ساختنی نیست، نظام استنباط شدنیه، یعنی نظام وجود داره، ما باید بریم اون استنباط کنیم نه اینکه بسازیم از خودمون جعل کنیم. بنابراین استنباط مکتب، نظام و حقوق جز وظائف فقهیه، هرچند که عرض کردم در فقه متعارف فقط به حقوق توجه شده. ما تو این بحثا به استنباط نظام و مکتب در واقع میپردازیم، و البته در بحث خودش در اصول تا توضیح دادیم که اصول فقه متعارف برای استنباط احکام یا همون حقوق در طراحی شده و قابل تطبیق در مقام استنباط مکتب، اما برای استنباط نظام کافی نیست، هرچند لازمه، که این بحثش رو تو اصول توضیح دادیم. به همین دلیل اصول فقه رو به دو بخش، اصول فقه متعارف که استنباط احکام و مکاتب توسط اون انجام میشه و اصول فقه استنباط احکام استنباط نظام تقسیم کردیم. بحث ما همونطوری که اشاره کردم در استنباط مکتب و نظامه، نه در استنباط حقوق. ما فعلا به بحث حقوق تو این بحث ها کاری نداریم. و همینطور که عرض کردم از بین زمینه هایی که حالا اشاره شد، ما الان در بحث سیاست هستیم. البته بحث اقتصاد درس خارج ما بوده. ما مجموعه این دوره رو اسمش گذاشتیم فقه اکبر، از باب اصطلاحی که جناب مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب سیر و سلوکشون دارن، ما این اصطلاح رو از ایشون گرفتیم، هرچند که ایشون این که ما میگیم که در ذهنش نبوده. و فقه اکبر ما میگیم چون این استنباط بخشهایی از فقه که در فقه متعارفش پرداخته نمیشه. ما در بحثهای قبلیمون اقتصاد رو بحث کردیم، البته یک بار در گذشته این کار انجام شده بود، دوباره انجام دادیم که الان کتابش به اصطلاح چاپ ابتداییش هم انجام شده در سجل. بعد بحث قضا رو انجام دادیم و الان رسیدیم به بحث سیاست. البته الان که میگم یعنی سال گذشته. در بحث سیاست یا به تعبیری نحوه حکمرانی اشاره کردیم که سیاست عبارت است از نحوه اداره کشور یا به تعبیری نحوه وضع مقررات و قوانین توسط دولت‌ها برای مدیریت صحیح جامعه انسانی، که حالا این بهش میگیم سیاست. یک زمینه ایست از زمینه‌های حیات بشر که چگونه یک کشور رو اداره می‌کنه. در این حوزه، یعنی در حوزه سیاست، هم اسلام یک همچین سیستمی داره، یعنی فلسفه سیاسی اسلام، اخلاق سیاسی اسلام، مکتب سیاسی اسلام، نظام سیاسی اسلام که اینا عناصر جهان شمولن، سازوکار سیاسی اسلام که این عنصر متغیره، و بالاخره حقوق سیاسی اسلام که البته عرض کردم حقوق، مکتب و نظام کار استنباطشون کار فقهیه. در بحث روش شناسی توضیح دادیم، در فلسفه علم و اصول آمده، در فکر میکنم جلد هشتم فلسفه علم و اصول ما هست، اونجا توضیح دادیم که روش ما در استنباط نظام و مکتب و حقوق روش فقهیه به اصطلاحی که حالا اونجا توضیح دادیم. بنابراین حقوق، نظام و مکتب این مجموعه فقه اکبر یا فقه بزرگتر رو تشکیل میدن که عرض کردم البته ما تو این بحثا به مکتب و نظام توجه داریم و بحثمون از مکتب سیاسی اسلام و نظام سیاسی است. در بحث نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم بازم که مکتب دو بخش داره، یه بخش اهداف، یه بخش مبانی، که در واقع بر اساس مبانی قرار ما به اهداف برسیم از طریق نظام. نظام که حالا در اصطلاحی که ما به کار میبریم یه مجموعه ایست از نهادها که کارکرد این نهادها باعث میشه که ما به اهداف منتهی بشیم. بنابراین حالا در به اصطلاح بحث سیاست ما مبانی مکتب سیاسی اسلام رو داریم که بر اساس اون نظام سیاسی اسلام که یک مجموعه ایست از نهادها شکل میگیره و نتیجه این مبانی و نظام اهداف مکتب سیاسی اسلام. قبلا باز گفتیم که از نظر تحقق خارجی مبانی تقدم دارن بر اهداف، یعنی ابتداعا باید مبانی یا اون بستر در جامعه شکل بگیره، توی اون بستر اون نظام تحقق پیدا بکنه تا اهداف اون نتایج به دست بیاد. اما در مقام مطالعه علمی ما بحث اهداف رو مقدم میکنیم، یعنی اول از هدف بحث میکنیم بعد میپردازیم به مبانی، با اینکه از نظر تحقق خارجی این به عکس، اول باید مبانی تحقق پیدا کنه تا ما به اهداف برسیم. علتش هم اینه که در مقام کشف ما اهداف رو راحت تر میتونیم کشف کنیم به یک معنایی، و از طریق کشف اهداف میتوانیم بعضی از مبانی رو هم به دست بیاریم. به همین دلیل ما بحث رو در این مباحث همیشه، چه در اقتصاد، چه در قضاوت و چه الان در سیاست، از اهداف مکتب آغاز میکنیم. در مورد سیاست ما اهداف رو ابتداءً به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش اهداف نسبت به درون جامعه اسلامی، یک بخش اهداف نسبت به بیرون جامعه اسلامی. چون یه سری چیزهایی است که در مقام اداره جامعه قرار جامعه به اونها برسه در درون خودش، توی داخل به اصطلاح جامعه اسلامی، یه سری چیزهایی است که مربوط میشه به سایر کشورها، سایر جوامع، که این جامعه اسلامی در قبال اونها باید به چنین اهدافی برسه. اون بخش اول رو قبلا بحث کردیم، یعنی نسبت به درون جامعه اسلامی رو قبلا بحث کردیم. این بحثا رو من سریع میگم رد میشم. جناب آقای نجفی فاصله ساعت 10 صبح تا 10:30 تقریر درس رو دارن. اگر نکته هایی هست که برای دوستان مبهمه که قاعدتا زیاد خواهد بود، با ایشون صحبت میکنن، ایشون توضیح میدن. البته درس ها در سایت هست، همونطوری که قبلا گفتم میتونن دوستان به درس های سال گذشته مراجعه کنن، و البته میدونید که درس های ما هر روزم روی سایت قاعدتا آها آپلود میکنن انشالله. بله، اضافه بر کانال های تلگرام و اینستاگرام و ببخشید و ایتا که اونا آپلود میشه، توی سایت هم آپلود میشه، البته به صورت لایو هم که توی اینستاگرام و فیسبوک و ایتا هم هست. به هر حال نسبت به درون جامعه اسلامی ما 5 هدف رو ذکر کردیم: عدالت سیاسی، رضایت عمومی، حفظ سنت‌های خوب ملی، امنیت سیاسی و بالاخره توسعه و پیشرفت مادی و معنوی. که البته این اهداف رو بحثش رو مفصل قبلا گفتیم که از چه منابعی استفاده کردیم، اینو قبلا توضیح دادیم. بعد وارد شدیم عدالت رو توضیح دادیم، اینکه عدالت یعنی این به هر صاحب حقی حقش رو بدیم و صاحبان حق سیاسی مردم هستند و حکومت، و با مراجعه به کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام که در این زمینه شاید مهمترین منبع ما بوده، بعضی مطالب رو استنباط کردیم. قبلا جلسات قبل گفتیم که حق حکومت بر مردم چیه، حق مردم بر حکومت چیه، که اینا رو دیگه حالا ازش من میگذرم. بله، بعد راجع به رضایت عمومی که باز اینم عنصری است که از کلمات علی ابن ابی طالب استفاده کردیم، و 3 تا به اصطلاح شاخصه رضایت عمومی رو هم باز از سخنان علی ابن ابی طالب استفاده کردیم، که توجه به خواسته های عمومی، تمجید از کارهای خوب مردم و رفع سوء تفاهم های عمومی بود. بحث حفظ سنت های خوب ملی باز از فرمایشات علی ابن ابی طالب علیه السلام استفاده کردیم، اینکه محبوب مردم هست، مایه وحدت ملی است و عامل اصلاح مردم. تو بحث امنیت سیاسی، امنیت سیاسی رو به 2 سطح کلان و خرد تقسیم کردیم. امنیت خرد راجع به امنیت افراد بود، گفتیم 3 محور داره: یکی حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، یکی حق انتخاب شدن و یکی حق انتخاب کردن. هر کدوم از اینا رو ما جدا جدا بحث کردیم، و حالا یک اشکالی کردیم به این تفسیری که بعضی گفتن که آیا این واقعا هدف یا مبناست، که باز قبلا توضیح دادیم. و یک سری محدودیت هایی که برای به اصطلاح ابراز عقیده وجود داره را مثل بغی و ارتداد و اختلال نظام بحث کردیم و گفتیم هر کدومشون تا چه حد محدود میکنن. شرایط انتخاب شدن رو ذکر کردیم در ساختار سیاسی اسلام که فقاهت است و عدالت است و کفایت. و البته تو این بحث ما منتهی شدیم به اینکه زنان می توانند ولی باشند، ولی فقیه باشند. قبلا تو بحث اجتهاد و تقلید ما مرجعیت زنان رو معنای مفتی بودن که فتوا بدن پذیرفته بودیم. تو این بحثا بحث ولایت زنان رو هم ما پذیرفتیم، بحثش رو مفصل سال گذشته انجام دادم. تمام آیات و روایات و ادله ای رو که بر نفی ولایت زنان هست بحث کردیم و توضیح دادیم که هیچ کدومش تمام نیست. در بحث حق انتخاب کردن هم اشاره کردیم که عقل و بلوغ و رشد سیاسی سه تا شرطی است که برای انتخاب کردن وجود داره. هر که عاقل و بالغ و رشید سیاسی باشه قاعدتا باید بتواند در جامعه اسلامی تو انتخابات حضور داشته باشه. بالاخره آخرین نکته‌ای که در بحث اهداف مطرح شد بحث توسعه و پیشرفت مادی و معنوی بود که گفتیم این امر در صورت تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسلام حاصل میشه. یعنی خودش در واقع یه هدف در عرض سایر اهداف قبلی نیست، بلکه در طول اونها تحقق پیدا میکنه. اینها همه مربوط بود به داخل جامعه اسلامی. البته دوستانی که حالا روی این موضوعات بحث ما کار میکنن در یه مجموعه ای، اونا یه جلساتی داشتن، پیشنهاد دادن که به جای بحث رضایت عمومی که ما از تعابیر علی ابن ابی طالب علیه السلام استفاده کرده بودیم، بحث اقتدار مؤثر یا کارآمدی رو بگذاریم که ما نپذیرفتیم. بحث دیگری که پیشنهاد دادن این بود که حفظ سنت‌های خوب ملی رو تبدیل کنیم، عنوانش رو به وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، که ما این رو پذیرفتیم و در نتیجه اون اهداف مکتب سیاسی اسلام در درون جامعه اسلامی شدیم 5 تا: عدالت سیاسی و رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی و بالاخره توسعه و پیشرفت مادی و معنوی. اما نسبت به بیرون جامعه اسلامی، عرض کردم اینا بحثای قبلیه، ذیل هر کدام ما خیلی بحث کردیم، اما نسبت به بیرون جامعه اسلامی ما 3 تا شاخصه برای یا 3 تا هدف برای بیرون جامعه اسلامی مطرح کردیم. یکی تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان، که اینو باز قبلا بحث کردیم، الان توضیح میدم. دوم عرضه چهره عدالتگرای اسلام. و سوم تحقق صلح و عدالت جهانی. این 3 تا هدفی است که از نظر ما مکتب سیاسی اسلام در حوزه بیرون جامعه اسلامی داره. نسبت به تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی گفتیم 2 تا هدف رو دنبال میکنه، به اصطلاح 2 تا هدف خرد رو اسلام در این زمینه دنبال میکنه. 1، وحدت امت اسلامی، که یکی از شاخصهای در واقع تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان این است که امت اسلامی وحدت داشته باشه. حالا باز اینا رو براش آیات و روایاتی داشت بحث کردیم، حالا من یه اون ادله رو نمیگم. 2، بحث استقلال و خودکفایی، یعنی برای اینکه اسلام واقعا قدرتی باشه در جغرافیای سیاسی جهان باید مستقل باشه، باید خودکفا باشه. اگر استقلال نداشته باشه، وابستگی داشته باشه، اگر خودکفایی نداشته باشه، عملا نمیتونه قدرت خودشو در جهان تثبیت کنه، همونطوری که ما میبینیم این رو به صورت یه واقعیت، و البته ما این رو از آیات و روایات استفاده کردیم، ولی این به صورت یک واقعیت عینی دیده میشه که کشورهایی که وابستگی دارن عملا قدرتی ندارن، چون تابع اون مجموعه ای هستن که بهش وابستن، نمیتونن خارج از اون مجموعه اقدام جدی بکنن. به همین دلیل اگر به کشورشون هم حمله بشه مثل قطر، خب نهایت میگن کار زشتی بود، بد بود، بی تربیت بودید، خیلی کار بدی کردید، از این بیشتر از این دیگه جلو نمیتونن برن، چون که اینا که خودشون استقلالی ندارن، نمیتونن کاری مستقل از قدرت ها انجام بدن. اگه قدرت ها بهشون اجازه بدن یه کاری انجام بدن و الا نه. به هر حال البته عرض کردم ما بحثمون اینجوری نیست، اینا آیه و روایت براش بحث کرد. اما بحث امسال ما، حالا اگه به سر بحث امسال برسیم، بحث امسال ما عرضه چهره عدالتگرای اسلام، این به عنوان یه هدف، یعنی حکومت اسلامی باید به گونه ای به رفتار کنه، حالا به معنای کلی یا حکمرانی کنه به معنای دیگری، که نمای بیرونیش این باشه که این کشور کشوری است عادل، این عدالت درش وجود داره، که این اسلام اون چهره عدالتش خودش رو نشون بده. خب ببینید تو این زمینه من یه نکته رو امروز سریع اشاره میکنم. خب برای عرضه چهره عدالتگرای اسلام قاعدتا اگر ما بگیم آقا ما چطوری عرضه کنیم این چهره عدالت اسلامی رو، خواهند گفت که آقا شما باید این مفاهیم اسلامی رو، ارزش‌های اسلامی رو، اینا رو روشن برای تبیین کنید. البته عملا هم باید نشون بدید. بنابراین دو تا محور پیدا میشه، یکی تبیین روشن مفاهیم و یکی نمایش عملی، که ما بیاییم مفاهیم توضیح بدیم. حالا همین اصطلاحی که متأخراً در جامعه ما مطرح شد توسط مقام معظم رهبری، جهاد تبیین، تبیین روشن مفاهیم. بله خب چجوری تبیین کنیم؟ برای تبیین مفاهیم ما از آموزش و آگاهی باید استفاده کنیم، بیاییم در سطوح مختلف آموزش بدیم مفاهیم و ارزش‌های اسلامی. خب این یه روش. دوم بیایم گفتگوهای بینافرهنگی رو فعالیتمون رو درش توسعه بدیم، یعنی ما با فرهنگ‌های دیگه، فرهنگ‌های غیر اسلامی، با اونا به حالا چه ادیان، مسیحیت، یهودیت، چه عقاید، بودیسم، هندویسم، شینتویسم و اینهایی که وجود دارن در دنیا، بیایم گفتگوهایی رو ایجاد کنیم تا توی این گفتگوها ما بتوانیم اون ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی رو معرفی کنیم. سوم، البته من حالا ذیل هر کدوم از اینها یه سری نکته هست بعداً عرض میکنم، سوم بیایم از رسانه‌های عمومی و مدرن استفاده کنیم، همین فضاهایی که امروز مثلا ما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، اشکالی که امروز وجود داره، اعم از شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مختلف رسانه‌ای که هست. چهارم، بیایم از به اصطلاح پلتفرم‌های جهانی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی از مجال‌ها و مؤسسات و سازمان‌هایی که در جهان وجود داره، سازمان ملل وجود داره، نمیدونم یونسکو وجود داره، مثلا سازمان‌های منطقه‌ای وجود داره، مثلا سازمان کشورهای اسلامی، عرض کنم آیسسکو، یا مثلا فرض کنید سازمان‌های جدیدتری که چند سال اخیر تو منطقه مثلا اوراسیا یا تو منطقه چین الان مثل شانگهای یا امثال اینها پیدا شده، ما استفاده کنیم از این فرصت و بیاییم و مفاهیم خودمون رو معرفی کنیم. یه نکته ای که در انتها مطرح میشه تو بحث تبیین روشن مفاهیم، بحث استفاده از زبان جهانیه. ببینید ما که میخواییم یه چیزی رو معرفی کنیم، خب یه روش های سنتی خودمون داریم برای آموزش و آگاهی، برای گفتگو و حالا حضور تو رسانه یا استفاده مثلا از پلتفرم ها، ولی خیلی وقتا این روش ها و شیوه هایی که ما برای عرضه داریم یا به تعبیری زبانی که داریم برای عرضه خیلی به درد مخاطب ما نمیخوره. ما باید از زبان جهانی، یعنی اونی که امروز بالاخره دنیا با این زبان داره صحبت میکنه، ما باید از این استفاده کنیم، که البته یکی از معضلاتی است که حالا ما خود مندک جامعه خودمون الان باش مواجهیم، چون بعضی وقتا بعضی چیزها که وقتی میخواد بیاد تو زبان جهانی مطرح بشه مجبور به یه شکلی مطرح بشه که شاید برای مخاطبان سنتی قابل قبول نباشه. حالا من اینا رو امروز دیگه وقت گذشته نمیرسم، حالا من راجع به این 5 تا ویژگی یا شاخصه یا روش برای تبیین مفاهیم فردا صحبت خواهم کرد، ولی یه نکته ای رو بگم، میخوام روش فکر کنید. ببینید روی بحث دوم عرض کردم یه بحث تبیین روشن مفاهیم داریم که حالا توضیحاتش بماند، یه بحث نمایش عملی داریم که ما نشون بدیم که ما عدالت یعنی چی. خب اینجا بیایم مثلا تأکید کنیم بر حکومت اخلاقی، احترام بین ادیان رو ترویج کنیم، منازعات و صلح رو ایجاد کنیم، که حالا اینا هر کدوم توضیح داره باز بعدن میگم. اون نکته مهمی که من میخوام بگم اینه که از همه اینها مهمتر تو دنیای امروز، حالا اینکه ما بریم تو دانشگاه ها درس بدیم که حالا اون خیلی مهمه، بریم تو رسانه ها خودمون رو معرفی کنیم که اونم خیلی مهمه، تو گفتگوهای بینافرهنگی باشیم اونم مهمه، از سازمانها و مؤسسات جهانی یا به تعبیری پلتفرم‌های جهانی استفاده کنیم خیلی مهمه، اما شاید از همه اینها مهمتر میزان پایبندی ما به قانونه، که ما این بحثشو توی کتاب قضا، البته بحث مکتب و نظام قضایی، چون من قضا رو یه بحث قضاوت کردم نزدیک مثلا 20-30 سال قبل که یه جلدش هم چاپ شده، قضاوت و قاضی که خدا رحمت کنه شهید رئیسی که درس میداد تو قوه قضاییه همین کتاب منو درس میداد، کتاب قضاوت و قاضی رو درس میدادیشون. این کتاب همین مال 20 و چند سال قبل، همین درس کتاب القضاء متعارف تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه. اما تو بحث مکتب و نظام قضایی که قبل از مکتب و نظام سیاسی پرداختیم، این بحث قانون مداری رو خیلی مفصل ما اونجا توضیح دادیم تو اون بحثا، و اونجا گفتیم که یک شاخصهایی در دنیا برای ارزیابی کشورها به لحاظ میزان پایبندی به قانون مطرح شده، که حالا یه سری شاخص هایی رو مطرح کردن، یه پروژه‌ای وجود داره، من قبلا اینو توضیح دادم، حالا اگر فرصت شد یه قسمتیشو توضیح خواهم داد، تحت عنوان پروژه عدالت جهانی. توی این پروژه که حالا مدعی یک سازمان غیر دولتیه به قول خودش، میاد کشورهای دنیا رو بر اساس 8 شاخصه که همش به یه معنای شاخصهای قانونیه ارزیابی میکنه و به هر کدوم یه نمره‌ای میده، که حالا توی این شاخصها ما قبلا تو کتاب بحث مکتب و نظام قضایی شاخصهای اینا رو بحث کردیم، یکی که این شاخصها رو ما بررسی کردیم، و حالا توی این شاخصها ایران معمولا خیلی جایگاه بالایی پیدا نمیکنه طبق ادعای اینا. البته حالا بر دو مطلب استوار این ادعا، یکی اینکه این شاخص ها درست باشه، یکی اینکه اون داده هایی که بر اساس اون داده ها تو این شاخص ها کشورها ارزیابی میشن درست باشه. به هر حال ما شاخص هاشون رو بررسی کردیم قبلا و توضیح دادیم که اکثر شاخص ها قابل قبوله. به هر حال الان نکته ای که حالا تو ذهن دوستان باشه، میخوام یه تصویری از مسئله مباحث پیش رو تو ذهنتون باشه، بخواید مطالعه بکنید انشالله، چون این بحثای ما بحثایی است که عرض کردم به این شکل متعارف نیست توی منابع و به اصطلاح بحثای قبلی خیلی، خواستم تصویر قضیه روشن باشه که ما الان دنبال معرفی عدالت اسلامی در جهان به عنوان یک هدف نسبت به بیرون جامعه اسلامی هستیم، که یکی تبیین روشن مفاهیم و یکی نمایش عملی مطرحه. که حالا تبیین روشن مفاهیم مثلا از طریق این 4-5 روش که اشاره کردیم، حالا توضیحات بیشتر و بررسی اینها بماند برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.